بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. همه ما میدونیم که تو دنیای داریم زندگی میکنیم که صدها رابطه اطراف ما رو گرفته. ما تو خلاء زندگی نمیکنیم که با کسی مرتبط نباشیم. شما نگاه کنید، از ابتدایی که شخص به دنیا میاد دهها و صدها رابطه اطرافش رو میگیره. رابطه با پدر و مادر، رابطه با همسر، رابطه با فرزند، رابطه با دوست، رابطه با همسایه، رابطه با استاد، رابطه با شاگرد، رابطه با همکار. ببینید، رابطه با طبیعت، با حیوانات، رابطه با خدا، با دین، با کتاب خدا. صدها از این جور رابطه های اطراف ما رو گرفته و به تعداد این رابطه ها حق به گردن ما میاد. اینجوری نیست که کسی بتونه بگه به من چه. نه، شما تو خلاء که زندگی نمیکنی با کسی مرتبط نباشی. وقتی ارتباط داری طبیعتاً حقوقی به گردنت نسبت به اون کسانی که با اونها ارتباط داری خواهد آمد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تو یک تعبیری دارن که و انکم لمسئولون حتی عن البقاء والبهائم، روز قیامت حتی راجب حیوانات و زمین مورد سوال قرار خواهید گرفت. ازتون سوال میکنن که فلان حیوان رو برای چی بهش ظلم کردی؟ اون حقی داشت، چرا پایمالش کردی؟ فلان زمین رو که میتونستی تو احیا بکنی چرا احیا نکردی؟ از دستت برمی اومد، اونم حقی داره. شاید شنیدید در روایات بعضی از موجودات روز قیامت شکایت میکنن. مثلا تو یه روایتی داره که سه چیز روز قیامت از بعضی ها شکایت میکنن. یکی مسجد هستش که از بعضی که همسایه مسجد به خصوص بودن و سر و کاری با مسجد نداشتن شکایت میکنه. دومین چیزی که شکایت میکنه کتاب خداست، قرآن هست، که از بعضی شکایت میکنه که خدای من کتابشون بودم اما برای زندگیشون از من استفاده نکردن. سومین چیزی که شکایت میکنه عالم هست، عالم دین، میگه خدای من عالمشون بودم اما غریب بودم، از من کسی استفاده نکرد. خب ببینید، این که این موجودات روز قیامت شکایت میکنن معناش اینه که حقی داشتن اینجا که پایمال شده، حقی داشتن. ولی اگه حق نداشتن خب اینجا شکایتشون اصلا شنیده نمیشه. امام سجاد یه رساله حقوق دارن که شاید خیلیاتون شنیدید، واقعا ای کاش میشد کتاب درسی تو دبیرستان ها تو دانشگاه های رساله حقوق امام سجاد، ریز و درشت حقوق، حق چشم، حق گوش، حق زبان تا حق خدا و پیغمبر، همه حقوقی که به گردن یک انسانه اونجا شمرده شده. اصلا مسلمانی آدم ها اینجا معلوم میشه، مؤمن بودن هر کسی تو اینجا معلوم میشه که چقدر حقوق رو رعایت میکنه. من یه چیزی میخوام عرض بکنم خدمتون، به هیچ کسی هم جسارت نمی کنم، اما ببینید خیلی از اوقات ماها امتیاز که میدیم به مسلمانی کسی، میگیم خیلی آدم خوبیه، خیلی مؤمنه. خیلی از اوقات امتیازی که ما میدیم کیلوییه، کمیه. فلانی مثلا چند سفر رفته مکه، چقدر میره کربلا، ارسال مثلا میره امام رضا علیه السلام مشهد، فلانی چقدر مثلا همیشه تو صف جماعت بایستده. نمیخوام بگم اینا چیزای بدیه ها، نه، خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم خوبه، اما اینا ملاک این که صرفا نمره 20 داده بشه به یک نفر ملاک کافی نیست. شما امام صادق رو ببینید، امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمودن نگاه به طول رکوع و سجود آدم ها نکنید، کمی نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان یطول الرجل رکوعه و سجوده ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، به راستگویش نگاه کنید، به انصافش نگاه کنید، به امانت داریش نگاه بکنید. ببینید اگه یه پولی از شما گرفت سر وقت میاره بهتون پس بده یا زجرکشتون میکنه، همینی که چه بسا همیشه تو صف اول جماعت هم ممکنه وایسه، اما اگه یه پولی ازتون قرض گرفت سر وقت میاره بهتون بده. مسلمونی آدم ها به این معلوم میشه که چقدر تو حقوق هم دیگه مراعات میکنن، به خصوص تو مسائل مالی. اونجاها خیلی آدم خودشو نشون میده، به خصوص تو مسائل مالی. ماها خیلی از اوقات حسابمون با حسابی که خدا و اهل بیت دارن متفاوته. گاهی موقع های چیزایی تو چشم ماها خیلی بزرگه که در نظر خدا خیلی بزرگ نیست، خیلی ارزش برای او قائل نیست. و برعکس، گاهی موقع یه چیزایی تو چشم ما کوچیکه، بی ارزشه، اتفاقا خدا همین رو براش ارزش قائل. نقل میکنن ذنون مصری که بیشتر به تصوف معروف بود تا به عرفان، یه مرتبه از خونش اومد بیرون، زمستان سردی بود، برف همه جا گرفته بود، دید یکی از همسایه هاش که اتفاقا یهودی هم بود داره دونه میپاشه رو برف. تعجب کرد که خب مثلا دونه رو رو زمین میپاشن که احیانا یه چیزی در بیاد. گفت برای چی دونه تو برف میپاشید؟ اون همسایه یهودیش گفت جناب زنون، هوا خیلی سرده، قاعدتا تو این سرما پرنده ها برای پیدا کردن غذا خیلی مشکل دارن، دونه میپاشم غذای چهار تا پرنده بشه. زنون یه لبخندی زد و یه نگاه عاقل اندر سفیهی به این انداخت، گفت برای کی این کارا رو میکنی؟ گفت انشالله برای خدا. گفت خدا که کار تو رو نمیبینه، یعنی کنایه از این که خدا از آدمای با تقوا قبول میکنه. انما یتقبل الله من المتقین، نه از تویی که مثلا یهودی هستی، خدا که تو رو نمیبینه. اون یهودی گفتش که جناب زنون، حالا خدا ببینه یا نبینه، بالاخره غذای چهار تا پرنده که میشه. گذشت یه مدتی، اتفاقا زنون مشرف شده بود مکه، طواف بخواست بکنه دور خانه خدا، یه مرتبه تو بین جمعیت همون همسایه یهودیش رو دید که با چه حالی داره طواف میکنه، عشق میریزه و طواف میکنه. پیش خودش گفت این که اصلا مسلمان شد که ما خبر پیدا نکردیم. تو بین این جمعیت خودش رو رسون به این همسایه یهودیش، گفت تو کجا، اینجا کجا؟ تا اون همسایه چشمش افتاد به زنون، گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. چون زنون گفته بود خدا نمیبینه این کار تو رو، این دونه پاشیدن، گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. چقدر قشنگ گفت، گفت مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. همونجا زنون سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری، خدای چقدر ارزون، با چهار تا دونه چقدر ارزون میخری. گاهی موقع ها یه چیزایی تو چشم ماها کوچیک و بی ارزشه، اما خدا براش خیلی ارزش قائله. کیلویی نیست که. یه چند روز وحی بر پیغمبر اکرم قطع شد، ارتباط آسمان و زمین در واقع به یک معنا قطع شد. پیغمبر اکرم خب نگران بود، از نگرانی پیغمبر هم مسلمان هایی که اطراف پیغمبر بودن نگران بودن، اومدن سوال کردن که یا رسول الله برای چی قطع شده وحی؟ باور میکنید پیغمبر چه جوابی داد برای قطع وحی چند روزی؟ یه چیزی گفت که اصلا من و شما شاید باورمون نشه. پیغمبر فرمود و کیف لا یهدبس عنا و انتم لا تغلمون ازفارکم ولا تنقون رائحتکم. میخواید وحی قطع نشه و حال که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید؟ این اصلا به چشم ما میاد که چیز مهمی باشه نظافت، که پیغمبر اکرم اینجا میگه، میفرمایید و کیف لا یهتبس عنا، میخواید وحی قطع نشه و حال که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید، نظافت نمی کنید. همین چیز کوچکی که تو چشم ماها کوچیکه، اما باعث بسیاری از اختلافات خانوادگی و خیلی از اوقات طلاق ها میشه. شما نگاه بکن، دختر یا پسر جوان که با هم دیگه ازدواج کردن، برای یه مجلسی مثلا بخوان مهمانی جایی برن، کلی جلو آینه به خودشون میرسن و خودشون رو مرتب میکنن، اما برای همدیگه حاضر نیستن به خودشون برسن، برای همدیگه حاضر نیستن معطر باشن. کلی باعث اختلافات همینه دیگه، همین چیز کوچک. به قول روانشناس ها کوچک های بزرگ، کوچیکه ولی کوچک های بزرگه. به هر حال مسلمانی آدم ها تو مهربانیشون، تو اخلاقشون، مسلمانی آدم ها تو رعایت حقوقشون، معلوم میشه، مسلمانی آدم ها تو رعایت مسائل مالیشون معلوم میشه، مسلمانی آدم ها تو انصافشون معلوم میشه، نه فقط به اینکه آدم سرشو بذاره به سجده هی طول بده اونجا. بازم عرض میکنم نه اینکه اینا چیز بدیه، اما این کافی نیست برای اینکه آدم یه مسلمان شیش دنگی باشه. همه جاش باید کافی باشه، کامل باشه. من یه مرتبه از حرم امام رضا علیه السلام میومدم بیرون، سوار یه ماشینی شدم مسافرکشی میکرد، یه بنده خدای دیگری هم مسافر سوار شده بود، یه مسافت نسبتا کوتاهی رفتیم، اون طرف پیاده شد، یکی از مسافرها پیاده شد. راننده که متوجه شد این مال مشهد نیست و غریبه، یک کرایه چند برابر ازش گرفت، دو سه برابر. این بنده خدا هم با اینکه قیمت کرایه ها دستش نبود، اما میدونست که بابا این مسافت به این کوتاهی که انقدر قیمتش نمیشه که، اما چون عجله داشت میخواست بره و این اصلا چونه بزنه، چون یه قرولندی کرد و رفت، ولی معلوم بود راضی نبود، رفت. این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن، گوش بدید، گوه حاج آقا یه چند وقتی که من زندگیم برکت نداره، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم و نه که تنبلی بکنم، اما در نمیاد. رفتم پیش یه حاج آقایی گفتم یه ذکری، یه ریاضتی، یه چله، یه چیزی هست ما بدی یه مقدار روزیمون برکت پیدا کنه. اون حاج آقا به ما یه چله داده، یه تسبیح هم تو دستش بود، گفت اون حاج آقا به من یه چله داده، منم مشغولم. ده 15 روز گذشته اما هیچ خبری نشده. حالا اینا رو داشت به من میگفت، گفت ده 15 روز گذشته از اون چله‌ای که ما گرفتیم اما هیچ خبری نشد. من گفتم خدا باباتو بیامرزه، تو همین چند دقیقه پیش این بیچاره رو نقره داغش کردی، تو این ظلم رو نکن، ببین چجوری از در و دیوار برات میباره. چرا خیال کردیم همه چی با ذکر درست میشه؟ ذکر جای خود، اما قرار نیستش که همه چی با ذکر، با عشق، با سینه زدن درست بشه. من اگه حق کسی رو پایمال کرده باشم تا صبح وایسم برای امام حسین سینه بزنم، جای اونو میگیره؟ من اگه ظلم به کسی کرده باشم، تو خونه ظلم کردم به بچه هم، به خانوادم، تا صبح وایسم لیت لیت عشق بریزم برای امام حسین، جای اونو میگیره؟ هر چیزی جای خودش. این هستش که آدم واقعا وقتی توجه میکنه اینه ائمه ما درست گفتن که مسلمانی اگر کسی میخواد شیشتون باشه جاهای مختلفشو ببینه، فقط که بحث عبادتهاش و بحث رکوع و سجود و روزه گرفتن و اینا نیست، که بقیه چیزاش هم هست. من یه چیزی عرض بکنم خدمتون، تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید. از روایات اهل بیت برمیاد، خیلی نکته عجیبیه، از روایات اهل بیت برمیاد که اگر کسی رعایت حقوق دیگران رو بکنه ولایتش با اهل بیت محکمتر میشه. ای حاج آقا چه ربطی داره ولایت با اهل بیت با سینه زدن و عشق و روزه و توسله؟ و چه ربطی داره که ما حقوق همدیگر رو رعایت بکنیم به اهل بیت بیشتر مرتبط بشیم؟ خیلی نکته قابل توجهیه. من خدمتتون عرض میکنم ربطش چیه، خیلی هم ربط داره. فقط قبل از اینکه من ربطشو بگم و دلیلشو که خیلی چیز پیچیده ای هم نیست خدمتون عرض بکنم، روایتشو اول من بگم، چندین روایته، تبرکاً من یکیشو عرض میکنم، تو اصول کافی هست. امام صادق علیه السلام به یکی از شاگردانش به نام معل بن خنیس فرمود که حق یک مؤمن بر برادر مؤمنش 7 چیزه. اون سوال کرده بود آقا حق مؤمنین چند تاست که باید حتما رعایت بکنیم؟ امام صادق فرمود 7 حق، 7 حقوق واجبات، که فإن زیع منها شیئا خرج من ولایت الله. اگه یکی از اون حقوق رو ضایع کردی از ولایت خدا میری بیرون. ولایت خدا همون ولایت اهل بیت دیگه، ولایت اهل بیت چیزی جدای از ولایت و سرپرستی خدا نیست. خدا که خودش نمیاد پایین سرپرستی بکنه، توسط معصومین سرپرستی و ولایتش رو اعمال بکنه دیگه. ولایتنا ولایت الله. حضرت فرمود 7 حقه که اگه یکی از اون 7 حق رو ضایع کردی از ولایت خدا و اهل بیت، از ولایت حق میری بیرون. و اما اگر اون حقوق رو رعایت کردی وصلت ولایت که به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی، وصل کردی. معل بن خنیس گفت واقعا اون 7 تا چیه؟ اون 7 حق چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی. حالا باز لااقل ندونی بهتره. هرچند که ندانستن هم عذر نیست، ولی حالا باز ندونی بهتره. معلم ابن خنیس اصرار کرد، گفت آقا بفرمایید. حضرت شروع کرد به گفتن. من حالا نمیخوام ریز هر هفت حق رو بگم چیه. وسطایی که داشت امام صادق اینا رو میفرمود، این شاگردش گریه افتاد. معلم ابن خنیس گفت آقا ما خیال میکردیم مسلمانی خیلی مفتیه، ما این کارا رو نمیکنیم. ما خیال میکردیم خیلی مسلمانی مجانی همینجوریه، ما که این هو رعایت بکنیم. فقط یکیشو عرض میکنم خدمتتون. امام صادق فرمود اولین حق از حقوقی که مؤمنین به گردن هم دیگه دارن اینه که اون چی که برای خودت میپسندی برای اونم بپسند، اونی که برای خودت نمیپسندی برای اونم نپسند. تو نمیپسندی کسی سرت کلا بگذاره، سری کسی کلا نگذار. نمیپسندی کسی غیبت تو بکنه، غیبتشو نکن. نمیپسندی کسی به ناموست نگاه بکنه، به ناموسش نگاه نکن. ببینید اگه همین یه دونه رو آدم رعایت بکنه. امام صادق فرمود مسلمانی حقوقی داره که اولین حقش اینه، اولین حقش اینه. خب حالا ببینید تو خود این روایت آمده که امام فرمود اگر حقوق هم دیگر رو رعایت بکنید ولایتتون با ما اهل بیت محکم میشه، و اگر رعایت نکنید ظلم بکنید به هم دیگه به همون اندازه‌ای که ظلم کردید ولایتتون با ما اهل بیت رو دارید قطع میکنید. چرا؟ ارتباطش میدونید چیه؟ چیزی عرض کردم پیچیده ای هم نیست. شما ببینید قبول دارید که تو یک جامعه ایمانی که نمونهش همین جمعی است که اینجا نشستن، یه نمونه جامعه ایمانی است، قبول دارید که با اینکه همدیگر رو نمیشناسیم، اسم همدیگر هم شاید اصلا ندونیم، کنار همدیگه نشستیم، اما یه چیزی هست مشترک بین همه ماها که ما رو به هم پیوند داده، مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، یه چیزی هست که مشترک بین همه ماها. اون چیه؟ ولایت و محبت اهل بیت. قبول داری؟ تو این هست، تو این هست، تو این آقا هست، تو اون آقا هست، تو اون آقا هست، تو اون خانم هست، تو اون کوچیک هست، تو اون بزرگ هست. این که تردیدی توش نداریم دیگه. درست؟ یعنی هر کسی جلوه امیرالمومنین توشه. جلوه امام زمان علیه السلام تو همه شماها هست. کسی تعارف نکنه مثلا بخواد شکست نفسی بکنه بگه نه 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 نداره، هستی دیگه. خب محبت امیرالمومنین تو شما هست دیگه. بنابراین جلوه امیرالمومنین و نور حضرت تو تمام محبین و شیعیانش هست. خب حالا اگر شما به یک مؤمنی که جلوه امیرالمومنین در او هست احترام بکنی، به اون ولایتی که تو او هست احترام گذاشتی، و از این جهت احترام به ولایت وقتی بگذاری خب ولایتت با اهل بیت محکم میشه دیگه. و اگر به یک مؤمنی که جلوه ولایت امیرالمومنین تو او هست ظلم بکنی، به همون اندازه ظلم به ولایت کردی و از این جهت با اهل بیت دور شدی، از اونها دور شدی و ولایتت با اونها رو قطع کردی. شما نگاه کنید اگه به یه بچه‌ای بی احترامی بکنید پدرش ناراحت میشه، و اگه به یک بچه ای احترام بگذارید پدرش خوشحال میشه. خب پدر شیعه اونا هستن دیگه. اگه بی احترامی کردی به یک مؤمنی اون ناراحت میشه، احترام گذاشتی او خوشحال میشه، طبیعی. بنابراین اهل بیت اینجوری به ما، اگر ما اینو باور بکنیم وقت چقدر به هم دیگه احترام میگذاریم، چقدر حقوق هم دیگه رو رعایت بکنیم، تو خونه چقدر صفا و مهربانی حاکم میشه که اگه حالا یه کسی اشتباهی کرد، همسر یا بچه ها هر کدومشون حالا اشتباهی کردن، بابا اینا شیعیان امیرالمومنین هستند، اینا محبین امیرالمومنین هستن، قرار نیست آدم ظلم بکنه، که دشمنش که نیست. وقت چقدر صفا حاکم میشه. اگه به هم محبت بیشتر کنیم اونا دوست دارن، احترام بیشتر بکنیم به اونا نزدیکتر میشیم. بسیاری از چوبهایی که تو زندگیمون میخوریم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بدون ذره تعارف، خیلی از چوبایی که تو زندگیمون میخوریم، گره هایی که تو زندگیمون، تو کسب و کارمون، بی برکتی هایی که قرار میگیره، به خاطر همینه که رعایت حقوق همدیگر رو نمیکنیم. چوب از اونجا بخوریم. من یه چیزی رو عرض میکنم، بحثمو کم کم جمع بکنم. یکی از علمای بزرگوار تهران، اسمشو بیارم همتون میشناسیدش، سنی ازش گذشته این بزرگوار، ایشون یه مرتبه میگفت، من خودم از ایشون شنیدم، میگفتش که من یه کارمندی از رفقام بود میشناختم که قبل از انقلاب توی اداره کار میکرد، بود 40 سال پیش توی اداره تو قسمت بایگانی کار میکرد، پرونده ها زیر دستش بود، یه مرتبه رئیس اداره از طبقه بالا زنگ میزنه که فلان پرونده رو وردی بیا بالا. این بنده خدا وقتی که میره سراغ اون پرونده میبینه نیست، هرچی میگرده تو کشوهای این ورانور میبینه نیست، میاد زنگ میزنه به رئیس اداره میگه آقا اون پرونده‌ای که میخواید نیست. اون دوتا درشت درشت به این نثار میکنه، میگه یعنی چی که نیست؟ تو بایگانی کار میکنی، پرونده ها زیر دست توه، چشمتو باز کن بگرد برد بیا بالا. این بنده خدا میگه من بازگشتم، اصلا دیگه هر جایی که به ذهنم میومد گشتم دیدم نیست. باز زنگ زدم به رئیس ادارمون گفتم اون پرونده‌ای که میخواید نیست. به من گفتش که تا فردا پایان وقت اداری، فردا پنجشنبه بود، تا پایان وقت اداری وقت داری که این پرونده رو پیدا بکنی به من برسونی. اگر این پرونده رو به دست من نرسوندی تا فردا، کمترین مجازاتت اخراجه، گزارشتو رد میکنم به مقامات بالاتر، برات سنگین تموم میشه. این بنده خدا میبینه خب خیلی گیر افتاد، میگه فردای اون روز من وقتی اومدم شروع کردم باز نورته به گشتن تا اون پایان وقت اداری، هر جایی که به ذهنم میرسید گشتم دیدم باز پیدا نشد. از اداره اومدم بیرون، ظهر بود، تو راه که داشتم میومدم رفتم یه مسجدی همون دوروبر، از باب اینکه مستأصل شده بودم و جایی نمیتونستم برم، رفتم توی یه مسجدی دو رکعت نماز خوندم. بعدش به خدا گفتم خدایا گیر افتادم، تو خودت خوب میدونی که من تو کارم شلختگی در نیاوردم که این پرونده گم بشه تقصیر من باشه، من کارمو خوب انجام دادم، اما نمیدونم از کجا دارم میخورم، خودت کمک به من بده. میگه واقعا خالصانه در خونه خدا تضرع کردم. از درب مسجد که اومدم بیرون یه بنده خدایی به من گفت فلانی دوای دردت پیش آقای عاشق رجب‌علی خیاطه. میگه من اصلا عاشق رجب‌علی خیاط نمیشناختم، اصلا این کیه که به من گفت دوای دردت پیش اوه؟ اصلا از کجا درد منو میدونه؟ امان از حواله های خدا، امان از حواله های خدا. من حالا تو هی حرف گاهی موقع تو حرف بیاد، یکی از رفقامون کارخونه داری از اطراف شیراز، بسیار آدم خیر و متدین، ایشون میگه من ورشکست شده بودم، بوده 15 سال پیش 20 سال پیش، حدودش از 300 میلیون بالا آورده بودم، بوده 20 سال پیش. میگفت طوری بود که دیگه طلبکارا دنبالم بودم، میدونستم اوضاعم خیلی خرابه. میگه اومدم قم از باب ناچاری و جایی نداشتم برم، رفتم مسجد آقای بهجت. میگه خدا میدونه اصلا فقط تو نظرم همین بود من نماز بخونم. و بعد آقای بهجت راه افتاد و بعد حرم، صبح زود بود بعد از نماز صبح اومد حرم و زیارت ها و اینهاشو انجام داد، خدا رحمتش کنه. میگه من همینجور چون آدم با صفا و نورانی بود پشت سرش راه افتادم، میگه چند نفر دیگه هم جمع پشت سرش بودن، من اون عقب پشت سرشون میرفتم. میگه تا در خونهشون رفتیم یه مرتبه برگشت که اون آقایی که از شیراز اومده بیاد. میگه خدا رو شاهد میگیرم من اصلا بهتم زدیشون، به خود من داشت میگم، میگفت همدیگر رو نگاه کردیم که خب منم شک داشتم که به من داره میگه، فقط فهمون اون آقایی که از شیراز اومده بیاد. میگه همه همدیگر رو نگاه کردن، دیدم هیچ کی جلو نرفت، گفتم خب من اومدم دیگه، من رفتم جلو. آقا فرمودن که مفاتیحو که بلدی دعا بخونی و بلدی روشو بخونی، نماز جعفر طیار برای رفع مشکلاتت خیلی خوبه. بعدش هم رفت تو خونه. ایشون میگه من تا چند دقیقه همجور فقط وایساده بودم، یعنی اصلا خوشکم زده بود که آخه این چجوریه. میگه بعد خدا رو شاهد میگیرم ایشون میگفت من رفتم نماز جعفر طیار رو خوندم، بعد از مدت بسیار کوتاهی دنبال طلبکارایی که 5000 تومان از من میخواستن میگشتم که پولشون رو بهشون بدم، دنبال طلبکارایی که 5000 تومان فقط از من میخواستن من میگشتم تا پولشون رو بهشون برگردونم. این برکتی که خود حواله های خدا عجیبه. میگه از درب مسجد که اومدم به من گفت دوای دردت پیش آقای عاشق رجب‌علی خیاط. میگه با اینکه من نمیشناختم کیه، اما چون مستأصل بودم گفتم میرم پیداش میکنم. پرسان پرسان رفتم و پیدا کردم خونه آقای عاشق رجب‌علی خیاط. وقتی رفتم در زدم دیدم یه پیرمردی با یه عرق چین اومد دم در، خود ایشون بوده. میگم من که نمیشناختم، سلام کردم گفتم شما آقای عاشق رجب‌علی خیاط؟ گفت فرمایشی داشتی؟ گفت من خودم انداختم تو بغلش، شروع کردم گریه کردن. گفتم آقا بیچاره شدم، منو حواله دادم پیش شما، نمیدونم از کجا دارم میخورم. میگه یه چند لحظه منو خیره خیره نگاه کرد. میگه بعد گفتش که شما 4 سال هستش که دامادتون از دنیا رفته، شوهر خواهرت. چون تو قهر هستی با خواهر و شوهر خواهرت، نرفتی سر بزنی به خواهرت که چجوری یتیماشو داره تو این شهر بزرگ میکنه. تو حق خواهر برادری رو رعایت نکردی، میخوای خدا چوب لاچرخت نذاره؟ تو برو اونجا رو درست کن تا خدا کارتو درست بکن. این بنده خدا میگه وقتی اینا رو به من گفت دیدم درسته، همه حرفایی که داره میزنه درست. من 4 سال با خواهر و شوهر خواهرم قهرم، کینه‌ای و شدید، و چند سال قهرم و 4 سالی که دامادمون از دنیا رفته، من نرفتم سر بزنم خونه خواهرم. اینا دیدم همه حرفاش درست. رفتم در خونه خواهرم، وقتی که اومد دم در من رو دید زد زیر گریه، گفت به تو هم میگن مرد، من نمیگم برادر، تو که برادر نیستی، اما به تو هم میگن مرد. تو با من قهر بودی، با شوهر من که از دنیا رفت قهر بودی، با این بچه های یتیمم قهر بودی. تو اومدی ببینی من با چه فلاکتی دارم تو تهران اینا رو بزرگ میکنم، به تو هم میگن مرد؟ این مردونگیه؟ میگه منم گریه افتادم، ازش عذرخواهی کردم و سریع رفتم یه مقداری میوه و خرت و پرت و گوشت و اینجور چیزا خریدم، اومدم و یه مقدارم پولم گذاشتم روش. گفتم غلطی کردم دیگه بگذر، زودم میام بهت سر میزنم، حلال کن. میگه رو حساب عاطفه خواهر برادری گذشت. ایشون قسم بخورد، میگه خدا رو شاهد میگیرم صبح شنبه که اومدم سر کار، رفتم پشت میزم کشو رو که باز کردم، همین کشویی که همیشه پشتش میشینم، باز کردم دیدم پرونده اون روه. اصلا خدا انگار منو کور کرده بود که نبینم. البته معلوم میشه که آدم خوبی بوده ها، که زود تنبیهش کردن همینجا بیدار بشه، همینجا بفهمه. میگه اصلا انگار خدا منو کور کرده بود که همین پرونده‌ای که جلو چشممه نبینم تا یه چیز دیگر رو ببینم، تا اون حقی رو که زیر پا گذاشتم ببینم. اگه اینجا درستش نمی‌کردم، وقت آخرت منو یه جور دیگه درستم می‌کرده. اینجا به خدا قسم با 2 کلمه حلالیت تموم میشه میره، با 2 کلمه. ممکنه آدم فکر بکنه بابا من آبروم میره مثلا فلان، آبرو دست خداست، دلها دست خداست، آبرو بهت میده. خدای به محمد و آل محمد دست ما را از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. به محمد و آل محمد امام راحلمون، شهدامون، ذوی حقوقمون با اهل بیت محشور بدار. مرضای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. مشکلات جامعه دینی خصوصا کشور خودمون رو و همه کشورهای اسلامی خدای برطرف بگردان. شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس به خودشون برگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرمان.